على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوب بس این بود که چگونه می شود جمع کرد بین صحت عمل و استحباب عقاب بر ترک مأمور به، یعنی بگوییم مثلا برای مسافر مأمور به واقعی قصر و کسی که ترک کند قصر را مستحق عقاب، گرچه این که نماز را اگر تماما خوند مجزی. این چگونه قابل جمع بود که قبلا عرض شد دو اشکال بر این وارده. در جلسات قبل تحقیقی که مرحوم کاشف القطاع در مقام جواب عن اشکال ذکر فرمودن و از رسید، اما امروز بیانی که جناب محقق خراسانی یعنی صاحب کفایه در مقام ذکر کرده ام، این جواب به عرض میرسه. حاصل جواب ایشون این است که این موضوع در مقام اثبات که جای بحث درش نیست، یعنی در مقام اثبات روایات مسلم وارد شده که اگر شخصی جاهلاً ولو به جهل تفسیری به جای قصر تمام خوند و یا به جای جهل اخفات خوند و یا به جای اخفات در صلات جهل خوند جاهلاً، بلا اشکال عمل او صحیح است و مجزی و اعاده و قضا نداره بعد از علم. از نظر اثبات که اشکالی نیست، عمده اشکال از جهت مقام ثبوته که گفتیم کیف یعقل جمع بین استحقاق عقاب و صحت عمل. آیا آخوند می‌فهمند در مقام صعود ممکن است اینگونه جواب بدیم؟ بگیم یک مصلحتی قائم است به قدر جامع و یک مصلحت کامل و تکمیل کنندهی هم قائم است به صلات مأمور به اولی. مثلا فرض کنید نماز ظهر اعم از قصر و تمام، صلات ظهر جامع بین قصر و تمام دارای مصلحت ملزمه است. برای مسافر جامع بین قصر و تمام دارای مصلحت ملزمه است، ولی مصلحت کامل که خدای متعال او را بیشتر دوست داره، اون مصلحت کامل در خصوص صلات قصر. حالا اگر کسی جاهلا نماز را تمام خوند مسافری که جاهلاً نماز را تمام خونده، این مسافر اون مصلحت قائم به قدر جامع بین القصر و تمام را استیفا کرده. از جهت اینکه استیفاء اون مصلحت ملزمه قائم به قدر جامع را نموده، پس عمل او مجزی است، زیرا تدارک کرد و درک کرد اون مصلحت ملزمه را. از طرفی چون مصلحت کاملتر را که در صلات قصر بود به خاطر ترک تعلم از دست داده است، قهرن مستحق عقاب برای درک مصلحت مکمل و اکمل. حالا یه مثل عرفی بذاریم، این مثل رو گاهی بعض اساتید ما هم میگفتن، مثل اینکه یک بیماری مبتلاست هم به آتش هم به صفرا، طبیب برای این بیمار مثلا شربت سکنجمین را تجویز کرده که هم رافع آتش و هم رافع صفرایی است که برای این بیمار پیش آمد کرده. حالا اگر آمدن اطرافیان بیمار به خاطر آتش شکم او را پر از آب کردند، آب سرد و خوشگواری آوردن، این هم به مقداری که شکمش پر بشود آب سهوارا را نوشید. با این عمل تدارک شد یک مصلحتی که رفع آتش باشه، اما مصلحت دیگری که رفع صفراست، از کف بیچاره مریض رفت فوت شد. ضمناً قابل تدارک هم دیگه نیست، چون شکم پر از آب شده. بعدن هم اگر سکنجبین به او داده شود نمیتواند استیفاء رفع صفرا کنه. پس میگیم این عمل واجد مصلحت هست، یعنی دادن آب به مریض واجد مصلحت هست، اما در عین حال موجب فوت یک مصلحت دیگری هم شد. از این جهت مستحق ملامتن. صحیح است که طبیب اطرافیان بیمار را ملامت کنه که چرا ترک کردی دادن سکنجبین را. آقای آخون می‌فرمان قصر و تمام و همچنین جهر و افواد هم از این قبیله. یک مصلحت ملزمه ای قائم است به قدر جامع بین قصر و تمام، و یک مازادی قائم است به خصوص قصر برای مسافر. پس اگر مسافر جاهل نماز را تماما خوند، اون مصلحت جامع را تدارک کرده و استیفا کرده و لذا عمل او واجد مصلحت و وافی به مصلحت قدر جامع هست. اما از اون طرف چون فوت شد با این عمل مصلحت زیباتر و کاملتری که در قصر بود، از این جهت مستحق عقاب بر ترک قصر هم خواهد بود. بعد دو اشکال بر خودش آقای آخوند وارد میکنه و از هر دو جواب میده. اشکال اولین است که میفرمایند اگر بنا شد که تمام، یعنی صلات تمام، موجب تفویت مصلحت اکمل بشود و موجب برای تفویت مصلحت قصر که واجب است بگردد، طبعا مفوت واجب خواهد شد و هر عملی که مفوت واجبه ناگزیر حرامه، و عملی که حرام باشد قابل برای تقرب و عبودیت نیست. پس نماز تمام موجب تفویت مصلحت اکمل شد، یعنی موجب تفویت نماز قصری که مشتمل بر مصلحت کامل بود گردید. پس چون مفوت واجب شد، لا محاله حرام میشه و نماز تمامی که مفوت قصر است حرام اگر بود قابل تقرب نیست، عبادت نخواهد بود، و اگر عبادت نبود چگونه مشتمل است بر مصلحت جامعی که مصلحت ملزمه باشه. از این اشکال جواب میدهند به اینکه قصر و تمام ضدانند و هر کدام دارای مصلحتند، ولیکن اتیان به یک ضد موجب فوت ضد دیگر می شود، اما مقدمه برای ضد دیگر نیست. تا بگوییم مقدمه واجب واجب است و ترک مقدمه حرامه، و به عبارت اخرى بزرگان فرموده اند در جای خودش، فرموده اند مقدمه واجب واجب است، همون طوری که همه عقلا می دانند نصب سلم برای صعود علی السطح واجب و لازمه. طبعا وقتی مقدمه واجب واجب بود، ترک مقدمه عقلا قبیح و شرعا حرام. ولی دو ضد پیوسته وجود یک ضد مقارن با ترک ضد دیگره. مثلا قیام و قعود که متضادند، پیوسته وجود قیام مقارن با ترک قعوده و بالعکس. اما کسی نگفته است که ترک ضد مقدمه فعل ضد دیگر باشه. مثلا اگر قیام واجب بود، نگفتند که ترک قعود چون مقدمه قیام است پس ترک قعود واجب و فعل قعود حرام. چرا؟ میگویند برای اینکه ترک ضد مقدمه ضد دیگر نیست شیخ محمودی، بلکه می نه، ترک ضد مقدمه فعل ضد دیگر نیست. آری، پیوسته فعل یک ضد مقارن با ترک ضد دیگره، نه اینکه ترک یک ضد مقدمه فعل ضد دیگر باشه. پس کم فرقون بین نصب سلم نسبت به صعود علی السطح و ترک قعود نسبت به فعل قیام. نصب سلم نسبت به صعود علی السطح مقدمیت داره، یعنی یتوقف فعل الصعود علی فعل نصب سلم، اما لا یتوقف القیام علی ترک القعود، و انما القیام مقارن لترک القعود. پس ترک یک ضد مقدمه برای فعل ضد دیگر نیست، بلکه ترک یک ضد مقارن فعل ضد دیگره. و قانون مقدمیت در مقارن سرایت نمی کنه. بنابراین فعل قصر متضاد با فعل تمامه، و اگر کسی نماز تمام خوند دیگه نماز قصر نمیتوانه بخوانه چون تضاده. اما اینطور نیست که ترک تمام مقدمه فعل قصر باشه تا این ترک واجب باشد و فعل تمام حرام باشه، زیرا ترک و زه مقدمه واجب نیست تا فعل زد حرام باشه. پس از این اشکال جواب داده آقای آخوند که فعل تمام در حقیقت مفوت واجب نیست تا متصف به حرمت بشه. اشکال دوم، جناب آخوند اگر مصلحت ملزمه در صلات جامع بین قصر و تمامه و اگر تمام خون واجب را اتیان کرده است و مجریه، اگر این باشه پس در حال علم به وجوب قصر هم اگر کسی تمام خوند، در که مصلحت قدر جامع ملزم را کرده است، در حالی که بلا خلاف اگر عالم به حکم قصر بود و در این حال تمام خوند، بالاتفاق صلات تمام باطله. پس این کشف می کند که در صلات تمام مصلحت ملزمه مجزیه نیست. جواب دادن بفهمن مانعی نداره که این مصلحت ملزمه در خصوص حال جهر باشه. اون مسافری که جاهل به وجوب قصره، نماز تمام او مصلحت ملزمه داره، ولی ممکن است این مصلحت ملزمه در صلات تمام عند العلم نباشه. و کم له من نظیر، بسیاری از موارد است که به حسب حالات مصلحت و مفسده فرق می کنه. عالم عمل باطلش مصلحت نداره، بینما اینکه جاهل عملش دارای مصلحت ملزمه می تواند باشه. بنابراین این اشکال هم منتفی میشه. سرانجام میگوییم شخصی که جاهل است اگر عمل تمام را انجام داد، چون عملش مشتمل بر مصلحت پس مجزیه، و چون ترک صلات قصر کرده پس از این حیث مستحق عقاب هم خواهد بود. این محصل فرمایش آقای آخوند در مقام دفع اشکال به حسب عالم سبوت. مرحوم استاد خویی بر این نظریه اشکال داشتن. اولین اشکال این است که میگویند تضاد بین افعال معقوله، ولی تضاد بین المصلحتین با امکان تدارک هر دو یشبه بالانواع بالاقوال، ممکن است افعال در عرض یک دیگر متضاد باشند، مانند قیام و قعود، مانند تکلم و سکوت، مانند بیاض و سواد. اینها در عرض واحد لا یجتمعا. گاه ممکن است حتی در طول زمان تضاد باشه، مثل شرب العطش و توزیع. اگر کسی مقدار آبی داره که وافی به یکی از این دوست، ولو این دو تدریجی هم باشند که هستند، شرب آب و توزیع ولو تدریجاً هم واقع شود متضادند. یعنی اگر آب در یکی صرف شد وجود دیگری مستحیله، ولو متأثر از وجود ضد اول باشه. پس تضاد در دو موجود دفعتا او تدریجا معقوله، اما تضاد در دو مصلحتی که هر دو قابل بدای استدراکند، یعنی که به قول شما یک مصلحت قائم است به قدر جامع بین قصر و تمام، و مصلحت کاملتر قائم به قصر. مرد مکلف هم می تواند هر دو را تدارک کنه، اولی را در زمان جهل به خوندن تمام تدارک می کنه، دومی را هم بعد از علم به وجوب قصر می توانه تدارک کنه به خوندن نماز قصر. چرا بین این دو مصلحت تضاد باشه که با تدارک اولی دومی غیر ممکن الحصول باشه؟ این تضاد در افعال قابل قبول، اما در مصالحی که قابل استدراکند چرا غیر چرا مستحیل و غیر ممکن الوصول باشه؟ بنابراین این تصور که آخوند میگه، فرمان با وجود تمام، چون مصلحت قصر ممکن الاستیفا نیست و مکلف به خاطر جهل تقصیری اون مصلحت کامل از دست داده مستحق عقابه، میگیم موجبی برای عدم درک نیست. این اشکال اول استاد خویی. به نظر ما این اشکال وارد نیست، چون اگر تشبیه کنیم به همون بیماری که آتش و صفرا داره، میبینیم با خوردن آب مصلحت سکنجبین از دست میرود. این حرف آخوند با اشکال آقای خویی رفت نمیشه. اشکال دوم استاد این است که به آقای آخوند عرض میکنند که لازمه فرمایش شما آن است که اگر کسی نماز را به کلی در سفر ترک کند جاهل، مستحق دو عقاب باشه. یک عقاب به خاطر ترک مصلحت ملزمه قدر جامعه، یکی هم به خاطر ترک اکمال مصلحت به ترک قصد. و حالی که قطعا مستحق بیش از یک عقاب نیست، پس این شاهد بر آن است که ممکن نیست در مقام دو مصلحتی که هر دو لازم الاستیفاء باشند نیست. مثلا اگر کسی نذر کرد نماز ظهر را جماعتا بخوانه و ترک نماز جماعت کرد، ترک نماز بالمره کرد، میگه مستحق دو عقابه، چون دو مصلحت ملزمه بوده. در ما نحن فی هم با تقریب شما تارک صلات از مسافر جاهل باید موجب استحقاق دو عقاب باشه. و حالی که لم یلتزم بذلک احد، وصلى الله على محمد وآله.